الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث تعویض که آمد و پیش آمد و حالا تمام شد، یعنی به حسب این مقدمات این مقدار کار عرض کنم که برگردیم بحث خودمون عرض کنیم. در این تقسیم بندی که شد مال مصادر اولی و متوسط و مصادر متأخر، گفتیم در مصادر متوسط اینا رو بحث داشتیم، یه مقدار اشکالات داره. من چون از اشکالات این است که بعضی از کتب رو و یا نوشتارها رو نمیدونیم جزء اولیه قرار بدیم یا سالم، که مثال بارزش همین کتاب علاء بن رزین، البته هست کتاب های دیگه، حالا ما فعلا چون مهم نمونه پیدا ذکر بکنیم، چون علاء بن رزین ظاهرا راوی کتاب محمد مسلم هست، خودش هم کتاب داره و ظاهرا از این تعبیر تفقه علاء ید محمد بن مسلم، اصولا کتابش هم اگر گاهی از محمد بن مسلم شاد از تغییرات ایشانه، شاد هم گاهی از کتاب ایشانه، گاهی هم از مطالب علمی است که ایشان در مراحل تفقه گفته. مثلا اینی سمعت و جعفر محمد یقول، سمعت و محمد ابن علی سلام الله علیه یقول، شاید اینطوری بوده. به هر حال از یک جهت که راوی کتاب به حساب محمد مسلم میشه طبقه به حساب متوسط، از یک جهت که خودش تألیف کرده میشه اول، مصدر اول. البته من مثال حالا در این کتاب صدوق و کتاب‌های دیگه اختصاص به صدوق نداره، حالا مال صدوق بیاریم مشیخه، وقتی طریقش رو به محمد ابن مسلم می‌نویسه یک جوره، طریقش به علا می‌نویسه، با اینکه ظاهراً علا راوی کتاب ایشون هم باشه. و این رو ما داریم، یعنی مشکل در روایت هست که نمی‌دونیم واقعاً این از کتاب علا یا کتاب خود علا ابن رزینه یا از کتاب محمد ابن مسلمه. و این تأثیر گذاره انصافا، خیلی نکته مهمی است، چون ان شاء الله تعالی من امشب به اذن الله تعالی متعرض این قسمت میشم که به حساب ما اگه بخوایم طبق همین تصویر مصادر رو جمع آوری کنیم، چون جمع آوری حدیث به اشکال مختلف شده، یکی از راهاش همینه که طبق طبقات اولیه و ثانویه متوسط و متأخر جمع آوری کنیم. مثل کتاب علاء ابن رزین رو نمیدونیم در طبقه اول قرار بدیم یا در طبقه وسطا، و معتقد هستیم برای چون این مباحثی که ما در فهرست مطرح میکنیم، خب آیون خب برایشون تصویرش مشکله، اختلاف نسخ و اینها چجوری میشه خیلی مشکله، یکی از راهای بسیار خوب این کار اینه که عملا نشون بدیم، یعنی بهترین راهش این است که عملا نشون داده بشه که مثلا یک کتابی که مشهوره و معروفه چطور مثلا یه نسخه روایتش در یک مصدر یک جور، در یک مصدر معتبر جور دیگه آمده. اینا رو عملا نشون بدیم خیلی تأثیر گذاره. سلام علیکم، بفرمایید. این علاء ابن رزین بیار در مکان فی انال آمساکم الله بخیر. این دو تا کتاب در مصادر اولیه به نظر من خیلی تأثیر گذاره، یکی کتاب الحج معاویه ابن عمار، ان شاء الله اگر توفیق بشه، حالا من خیلی میگم آقای مختاری هم باشن ایشون، چون در مؤسسه کتاب شناسی اصلا طرحش ریخته بشه و جمع آوری بشه و مقارنه بشه، خیلی خیلی تاثیرگذاره، فوق العاده. یکی کتاب الحج معاویه ابن عمار که بعضی از جهاتش هم شب شاید توضیح بدم، یکی هم کمی کتاب علاء ابن رزین، چون کتاب علاء ابن رزین نسخهش الان هم در اختیار ما هست به اسم کتاب اصول ستت عشری، مقدارش مال علاءه. و از کتاب معاویه ابن عمار هم یه توضیح عرض میکنم، در یک نسخه در از کتاب همین کتاب فقه الرضا ظاهرا این کتاب معاویه ابن عمار باشه، و از عجایب اینه که این قسمت رو، این قسمتی که در این کتاب فقه الرضا است، چون با اون نوادر که گفتم نوادر احمد و قسمت حدیثی بوده، در چاپ آل البیت چاپ نکردن. بعد کتاب نوادر رو هم مرحوم آقای ابتهی چاپ کردن، این قسمت رو به عنوان که یه چیز مستقلی اختیار کرده این قسمت رو ایشان چاپ نکرده، نتیجتا این کتاب، این کتاب معاویه ابن عمار که واقعا یک مصدر مهم سر روایت معاویه به روایت صفوان هم هست و خیلی آثار داره، یعنی واقعا خیلی نکات ابهام تاریخی عجیبی رو شاید بتونه نشون بده. چون یه شرح مفصلی میخواد و با این مختصری که من میگم حتی مختصرش هم نمیتونه کفایت بکنه و این رو مرحوم بهار نقل میکنه در بعضی از نسخه کتاب فقه ایشون به این عنوان نقل لیکن در همین نسخه مطبوع هست رو ایشون چون بعضی نسخ گفته و مقدارش رو و همین رو هم به تنظیم ابواب مرحوم حاجی نوری در مستدرک آورده طبعا آقای بروجردی هم یک مناسبت هایی هم در جامع الاحادیث بودن لیکن از بس که تیکه پارش کردن اون لطافتش و اون ظرافتش و اون حقیقت علمی کتاب این اگر چاپ بشه خیلی کارگوش هست
مستقلن چاپ نشده؟ تا حالا چاپ نشده؟
مستقلن نه
مختلف
این مستقلن چاپ کار میخواد انصافا از کلم چاپ شده به این معنی تو بهار آمده
بله.
چاپ به این معنی بهار به مناسبتی در کتاب حج داره که در بعضی از نسخ فقه رضوی این هست این رو مستقلن چاپ کرده خب طبیعتا وسائل اینه نیورده صاحب مستدرک هم تیکه پاراش کرده به مناسبت ها آورده جامع الاحادیث هم اشاره داره اما چیز نکرده یعنی درست و یک جا و ابهام های زیادی داره یعنی این نوشته یک چیز عجیبی یعنی قسمت حتی از کلمات اهل سنت و عمر و اینا هم داره توش نمیدونیم واقعا معاویه ابن عمار در کتاب حجش اینا رو داشته این چیزای عجیب غریب میگم اون خیلی عجیب غریب اون اگه میخوام خدا کتاب بیاد بخونم براتون نسخه بهار رو و در نسخه خط چاپی سنگی اهل سابقش هست اما در این نسخه جدید نه در نوادر آورده مرحوم ابتهی در نوادر نیوردن چیز هم آقای آل البیت هم در این چاپ فقه رضا نیوردن علایه حال اون حالا دیگه چون شرحی داره نمیخوام بالا
طریقش معتبره به این کتاب
نه طبعا نه وجوده است و اگر این باشه چون ما یکی از مشکلات ما همیشه اینو گفتیم روی مبانی فهرستی چون مصادر اولیه دست ما نیست نمیدونی اینا چجور برخورد کرده اصلا برخوردشون با حدیث چجوری بوده این برای ما هنوز مشکل داره وقتی میرسم بینیم دوتا حدیث متعارض در کتاب حسین سعیده ایشون چیکار کرده با این دو حدیث متعارض این برای ما ابهام این خودش و اصولا ولذا ما دنبال این بودیم که همیشه سعی کنیم از مصادر اولیه یک صفحه دو صفحه کامل همونطور که بوده پیدا بکنیم این خیلی یکی از اهتمامات ما در بحث فهرستی این بوده و این به نظر ما مؤثر بوده یعنی خیلی مثلا از کتاب عمار ساباتی ما یک قسمتی رو پیدا کردیم همونطور کتاب عمار ساباتی هم مثل که علیزا هم داره یک مقدمه می‌نویسیم نمیخواد جمعش کنیم این آقای آقازاده اخویزاده آقای سیستانی هم من گفت من دارم جمع میکنم کتاب عمار ساباتی رو گفتم انشاءالله من این کتاب عمار ساباتی هم جمع بشه خیلی مؤثره یعنی از مصادر اولیه من به نظر من این سه کتاب رو انشاءالله جمع آوری بشه یکی کتاب الحج معاویه ابن عمار اون البته چون نسخ متعدد داره یه شرحی از نسخش عرض می‌کنم و کتاب علا ابن رزین خیلی خیلی مؤثر و کتاب ما در این در مصادر اولیه امشب چون بحث ما در مصادر متوسط است بیشتر بحث رو مصادر متوسط این بریم لیکن این به ذهن من خود من الان اختیار من اینه کتاب علا رو تو مصادر اولیه بیاریم چون بالاخره یا علا خودش نوشته و این کتاب محمد مسلم نیست حالا بر فرض از کتاب گرفته باشه نوشتار مال خود علا ابن رزینه و احتمالاً درس های فقهی که ازشون گرفته لابلاش مثلا ایشون حدیثی نقل کرده اونا رو برداشته ایشون آورده کتاب نیست به نظرم مجموعه نوشتاری خود مرحوم علا ابن رزینه بخونیم طریقش رو به علا ابن رزین
اولی اول محمد ابن مسلم رو بخونیم
اول محمد
و ما کارا فی محمد ابن المسلم الثقفی فرادوی تو ان علی ابن احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن علی عبدالله
این علی ابن خیلی مفصل علی ابن عبدالله عرض کردیم ایشون نوه پسر برقیه دقت میکنیم بخوی این دفعه علی ابن عبدالله ابن
علی ابن احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله
احمد ابن عبدالله ابن این عبدالله پسر برقیه پسره تا اینجا از نوه نوه هم اونورتره نوه 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 احمد برقیه اینو البته نمیشناسیم جزء صدوق رضوان الله تعالی علی از ایشان نقل میکنه لیکن ایشون رو ما به هیچ وجه نمیشناسیم این شخص رو فقط میدونیم از خاندان برقیه هن. نا و اصولا من چند دفعه عرض کنم یه نکته کلی ما با مشایخ قوم خیلی آشنا نیستیم یه مشکل کلی داریم ما یعنی یک مشکل کلی، مثلا ماجیلوی بیت، ماجیلوی خصوصیات همین بیت برقی، خصوصیات این ما با اینا خیلی آشنا نیستیم، اصولا مشایخ قوم رو نمی‌شناسیم، چون اطلاعات ما از قومی ها بیشتر به مقدار نجاشی است که از کتاب، کسی کتاب داره، کسی کتاب نداره، عالم بزرگی بوده، اینا رو درست نمی‌شناسیم. و شیخ طوسی هم نداره متأسفانه، تو رجالش هم مقدار که رجال قبلی بوده یا راوی بودن نقل کرده، اما شخصیت ها یه کتابی هست، این آیه چیز نمیشته، انوار المشعشعین فی علماء قوم، این خوبه، اما مصادر ما کمه کلا، این اصلا باید دو مرتبه اصلا باید روش کار مستقلی بشه، ما یه مقدار با مشایخ قوم آشنا بشیم، مثلا مشایخ قوم رو نمیشناسیم. از کلم این تاریخ قوم یک فصلی داره، فصل 16 هم در مشایخ قومه، متاسفانه اون به ما نرسیده، حالا مثلا در یک قسمتیش مربوط به سهمیه آب مال همین ورجونه، نمیشه ورجانه، ورجون و اطراف، متاسفانه اون به ما رسیده که به درد ما نمیخوره، مثلا آب این اینقدر، آب اون دهات اینقدر، آب این سهم بندی و تقسیم بندی آب خوب این حقابه هاش، این الان به ما رسیده که به درد ما نمیخوره. اونی هم که به درد ما نمیخوره، چون خودش میگه این آقا را من در فصل 16 هم در علماء مشایخ قوم ذکر خواهم کرد، این فصل اصلا ما نرسیده. شنیدم سماعن که از این کتاب یه نسخه کاملی در اصفهان هست، اگر انشالله پیدا بشه این خیلی میتونه مؤثر باشه، اگر همچی کتابی پیدا بشه، تاریخ قوم، البته تاریخ قومی که الان ما رسیده اولا خیلی کمشه و بعدش هم ترجمه فارسی شه، تاریخ قوم اساسا عربی، فارسی نیست. شنیدم نسخه اصلی پس موجوده، شنیدم، از کلم چون شنیدم، و بسیار کتاب مفیدیه، این تاریخ قوم خیلی مفیده، همین مقدارش که الان مونده برای آشنایی ما با قوم و به مناسبت‌های متعدد اماکن، یعنی افراد مختلفی رو از خاندان اشاعره قوم که خیلی تاثیرگذارن، اشعری ها در قوم خیلی تاثیرگذارن، جمع بکنه انسان میتونه خیلی نسب نامه شجره نامه اشاعره قوم رو تنظیم بکنه، مثل کتاب عباس اقبال آشتین داره، اقبال یا کیه اون که دیگهشونه، خاندان نو وقتی اما اقبال آشتیانی، بله، خاندان اشاعره قوم خیلی تاثیرگذارن انصافا در این مرحله حدیث قوم، اینا خیلی تاثیرگذارن در مرحله تولید علم، چون در کوفه نبودن تاثیرگذاری ندارن، اما در مرحله دوم جمع آوری تنظیم، در مرحله تولیدی هم که اینا بیشتر دارن اگه داشته باشن، مال توقیعاتی که نسبت به ائمه علیهم السلام اینا بوده یا جمع کردن، چرا بی اثر نبوده، اما خودشون تولیدشون کمه، چون اینا آمدنشون زبان حضرت سجاده، سال 83 وارد قوم شدن و تدریجا چون عرب بودن مکه رفتن، ابتدا هم یک نفرشون شد با امام باقر، دو سه نفرشون شد با امام صادق، دیگه تدریجا در قوم اینا عنوانی پیدا میکنن و واقعا هم خاندان بزرگی هن، انصافا حقا یقال، این در این کتاب تاریخ قوم به مناسبتی من یه وقتی خودم جمع کردم، شد آدم تیکه تیکه جمع بکنه میتونه خاندان اشاعر رو یک شجرنامه اجمالی از شخصیت‌های اشاعری که در قوم بودن جمع‌آوری کنه، مخصوصا بعضیشون که خیلی شخصیت علمی و بزرگ هست، مثل احمد بن محمد بن عیسی، همین صاحب نوادر حکمه محمد بن احمد بن یحیی، احمد بن ادریس استاد مرحوم کلی، نه اشعری هستن، ابو علی اشعری، و واقعا شخصیت‌های بسیار بزرگی هستن در قوم که از این خاندان سعد بن عبدالله، اینا از این خاندان هستن و انصافا هم خیلی هم شخصیت‌های علمی هستن و خیلی هم تاثیرگذارن، حالا ان شاء الله شاید در همین خلال بحث روشن بشه. بله، ایشون کتاب رو از نوه 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 برقی نقل می‌کنه که نمی‌شناسیم، انا ابی اونم نمی‌شناسیم، بفرمایید.
بله، عن جده احمد ابن ابی عبدالله البرقی،
عن این برقی پسر معروف صاحب محاسن،
عن ابی محمد ابن خالد، علاء بن رزین، محمد بن مسلم،
این یک نسخه ای از کتاب محمد بن مسلم بوده، توسط علاء به قوم رسیده و توسط محمد بن خالد برقی، و از عجایب کار اینه که این نسخه در خاندان برقی بوده، صدوق هم به خاطر اینکه میراث خاندان نقل کرده، هیچ کس دیگه هم از این نسخه نقل نکرده، این جز عجایبه، این از اون نسخه ایست که هیچ کس از این نسخه نقل نکرده الا همین خاندان برقی که درست ما الان
سلام
علیکم، یا الله سلام علیکم، شیخنا الجلیل النبیل،
همین هست
با اون دستگاه قارقاره که اون که نمیدیم برای فیلم برداری مساکم الله و بلخیر. حالا یا حالا غیر از ایشان هم نداریم، یعنی صدوق از این خاندان نقل کرده و متاسفانه منحصر به صدوقه، یعنی قومی های دیگه مثل مرحوم آل قبل ازشون کلینی از این نسخه نقل نمی کنن، ولذا مشهور هم شده که این نسخه ضعیفه. این که میگن طریق صدوق به محمد مسلم ضعیفه، مرادشون اینه، ضعف طریقش به خاطر انحصار نسخه به خاندان برقیه و این خاندان رو ما نمیشناسیم، یعنی بعد از احمد پسرش و بعد نوش و نوه نوش و اینا رو دیگه اصلا نمیشناسیم. بفرمایید.
خب این تمام شد.
این نسخه از محمد مسلم در قم پیش ایشان بوده که البته صدوق بعضی از جاها داره، مثلا روبیه یاره با محمد مسلم و زراره، همین روایت معروف قصر اینجوری دیگه، روبیه ان محمد مسلم و زراره، آقایون علمای متأخر ما نوشتن طریق الی محمد مسلم ضعیفون و الی زراره صحیحون. حالا چون این من گوهای تعویض، حالا اینا به نظرم شاید هم اینو تعویض مثلا حساب بشه، اینا رو قبول نکردیم، گفتیم بی خوده، ظاهرا دو تایشون با هم یکی ان. حالا این رو من چون به یک مناسبت دیگری میخوام توضیح بدم، توضیحش باشه اونجا، چون گاهی اسما دو تا هستن اما در حقیقت دو تا سند نیست، یک سند واحده. این تشخیص اینم احتیاج به تأمل، یعنی این که میگه رویه محمد مسلم و زراره، این در حقیقت روایت واحدی است که از محمد مسلم و زراره است و اینا باید یک شرح جداگانه داره، بعضیش خصوصیات مورده، بعضیش هم قاعده کلی داره.
کجا دو تا سند میشه، کجا یکی
هم اینا دو تا سند نیستن، یکی هم یک سند، یک سند. و اینه چون این روایت البته خیلی با ارزشه، این که من این عدم قصر واجبه، حالا لیس علیکم جناح داره در قرآن، حضرت می فرمه آیه مبارکه نصبال من رو مشاعر الله، مثل این آیه مبارکه، این رو از مشایخ فقط صدوق آورده، یعنی کلینی نیورده، این روایت نیورده، شیخ طوسی هم نیورده، با اینکه بعد از صدوقه و صدوق هم با عبارت رویان محمد مسلم. آیان بعدی ما چون غالبشون فرق بین روا و رویه نگذاشتن، گفتن طریق ایشان به محمد مسلم ضعیفه لکن طریق ایشان به زراره صحیحه، پس این مثلا روایت
همین روایت کرد
تو که اینم دو تا روایت با هم دیگه جمع کرد و ما توضیحات کافی عرض کردیم. حالا دیگه حال شرحشون شد، اولا عرض کردیم که روایت از کتاب حریز اصلا و حریز هم از این دو نفری نقل کرده، از زراره و محمد مسلم،
یعنی یه روایت رو از
ها از دو نفر نه، بعضی وقتا چهار نفر نه، این صحیح فضلا دیگه، صحیح فضلا از چهار نفره، پنج نفره، از ذرا تو فی التقیه تو فی کل شیء استر الیه ابن آدم و کل شیء استر الیه ابن آدم فقط احل الله، این روایت فضلا از چهار پنج نفر، از زرار و معنوس بره و اینا نقل. حالا به هر حال این اشتباه پیش آمده و این حدیث عرض کردیم در کتاب حریز موجود بوده، لکن مشایخ قم مثل کلینی و بعد بغداد مثل شیخ صدوق این قبول، طوسی این قبول نکرده، لکن این رو مثلا دائم الاسلام قبول کرده. ما عرض کردیم اگر این کوفه رو و بغداد رو وسط میانه حساب بکنیم، برین طرف سوریه و طرف مصر این غربی میشه، برین طرف خراسان و قم و خراسان تا برسه به سمرقند و کش این شرقی میشه، در تفسیر عیاشی هم آمده، یعنی شرقی هم قبول کردن غربی هم قبول، وسط قبول نکرده، شیخ صدوق قبول کرده و روی مرده چون استادش قبول نکرده، ابن الولید قبول نکرد، ابن الولید هم روایت قبول نکرد، چون استاد روی مرد. اصولا من این چون روایتی که از مغلق که از معضلات فنه توضیح دادیم که این روایتی که صدوق آورده سه بخش داره، بخش اولش همینه که از کجا میگه نماز در سفر واجب قصره با اینکه لا جناح داره، امام تمسک با آیه مبارکه. سوال دومش اینه که حالا اگه کسی در سفر اشتباهاً تمام خوند، سوال دومش اینه، در کتاب خود صدوق آمده تمه حدیث، دقت کردی؟ سوال دومش اینه که اگه کسی در سفر اشتباهاً تمام خوند چی کار بکنه؟ در اونجا داره این قرآن علیه آیات تفسیر و فسرت له، این جواب امام که اگر آیات تفسیر، این بخش دوم این حدیث. یک بخش سوم هم داره که اصولا رسول الله که سفر رفتن یک عده افطار نکردن، پس ما هم اسات، این حدیث در کتاب صدوق سه بخش داره، دقت فرمودی؟ هر سه رو ایشون با یک سند رو اینجا نگرفتی هادی جون؟
چون آن اصلا ایشون میذارن اینجا
آم
اصلا اینجا میذارن
خیلی باریکن بعد دقت کردین؟ دقت کنید تاریخ این رو سه بخش دارین رو باید. چون میگم اصلا اعلام فن ملتفت این نکته نشد. از عجایب کار اینه که مرحوم صدوق هر سه قسمت رو آورده با یک سند و اینا توجه نکردن. قسمت دوم که در سفر چه کار بکنه اگر اشتباه قصد تمام خون، این رو شیخ طوسی هم آورده از همین حریز ان محمد مصطفی و زراره
قطعی کرده بود.
آها قطعی اولش نه آورده دوم آورده. قطعی چی بخواه میگم؟ قطعی دوم رو آورده. کلینی نه آورده چون کلینی قائل نبوده به این مطلب. اینه ما توضیح کافی عرض داد کردیم.
کتاب داشته و در اختیارش بوده و نیورده
قبول نکرده. چرا؟ چون عرض کردم کلینی یه روایت دیگه میاره که اگر در سفر نماز تموم خون چی کار بکنه. معروف الان بین علما همینه، بین شیخ جمع کرده که اگر عالم باشه جاهل باشه نمازش درست. این رو شیخ طوسی آورده و صدوق کلینی آورده. یه روایت دیگریست که سوال میکنه میگه اگر وقت باقیه نمازشو بخونه، عالم و جاهل فرق نمیکنه، اگر خارج وقت نخونه. کلینی اینو نقل کرده. روشن شد؟ شیخ طوسی چیکار کرده؟ هم اینو نقل کرده که اگر خارج وقت نخونه، داخل وقت هم بین علم و جهل فرق کنه. این کارها تا نقش روشن نمیشه چیکار شده. صدوق هم اونی که نقل نکرده خارج وقت داخل وقت رو این دا متوجه
اونم به همونی که فتوا نداشته در واقع نقل نکرده
قسمت سوم که ان رسول الله صلی الله علیه و آله کلینی هم نقل کرده از همین زراره هم محمد مسلم توجه چون مقاره نکردن بحث نکردن. اما اون قسمت دوم رو بیاریم مخواه بیاریم
شما در مقارنه میگید نه همش یه
روایت یه قطعا کتاب حدیثه واضحه
که میفهمونی اون... علت تعبیر به رویه اینه که ابن ولید قبول نکرده از این جهت شیخ صدوق اونجور تعبیر کرده. موارد مشابه دیگه هم داره که علت
سیاد هم سیاد تصادفاً صدوق در صلات قصر میگه قصرون فی قصر در صلات خوف چون یک رأی هم این بوده که این آیه اونباره که قصرون فی قصر اصلا خود آیه رو از ابن عباس اینا نقل شده میگن این آیه فلیس علیکم جو انتقصون سلات این وقتی نازل شده که ادعا میکنن مثلا ممکنه ادعا بشه حالا ادعا کردن این طور نیست البته که نماز دو رکعتی بوده چون اصل نماز دو رکعتی بوده
هنوز رسول الله دو رکعت رو اضافه نکرده
آه. تا شعبان سال دوم هجرت تا ماه رمضان در اهل سنت از عمر و عایشه نقل شده که کانت سال رکعت این رکعت این لیکن تاریخ نزدن اما در روایت شیعه تاریخ هم 15 رمضان پیغمبر به مناسبت ولادت امام مجتبی به ایدی امام مجتبی این اضافه کرده
دو رکعت به نماز
این توی عبس طریقش قلاته اضافه خیلی طریق سلیمی نداره این بون بلا
اینو
پس ایدی
بده این دو رکعت رو
عوام میگن ضیافت ماه مبارک ضیافت برای حال دقیقا اردی اون رو این قرآن علیه تفسیر شیخ هست
خود چیز آوردم از تحقیق که فرمودی آوردم
از کجا نقل میکنه
میگه من روایت 1265 روی عن زراره و محمد بن مسلم انهما قال قلنا لابی جعفر
نه تفقیه آوردین که نه تهذیب بیارین تهذیب اذا قرأت علیه آیت تقصیر و فسرت این قسمت دوم رو
تهذیب روایت 507
احتمال داره از حسین سعید نقل کرده باشه
محمد بن علی بن محبوب جدی
یک کتاب شاذی به هر حال چون مرحوم کلینی هم نقل نکرده دقت کنید چقدر حواسشون جمع بوده یعنی مرحوم صدوق که نقل کرده مرحوم چرا و ابراهیم هاشم نقل میکن دیگه نقل نکرد بله بخون جلد 3
محمد بن علی روایت 571 شماره 33 محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد
عن حماد بن عیسی ها
عن ابن نجران عن حماد بن عیسی عن حریث
ابن نجران نه ابن ابی نجران
ابن ابی نجران عن ابن ابی نجران عن حماد بن عیسی عن حریز عن زراره.
واضحه حریز عن زراره. اینا خیال که این دو تا سنده اونجا روی عن زراره محمد رسول که صدوق گفته شد. وقت مال کلینه هم بیار فسما هم رسول اسات. اسات کلمه اسات ان قوم من افتروا صاموا في السفر فسما هم رسول الله اسات. اینم کلینی داره. یعنی خیلی عجیبه یک حدیث واحد در کتاب حریز بوده صدوق هر سه قسمت چورده مرحوم شیخ طوسی دو قسمتش آورده
کلینی
فقط آخرش آورده. حالا چرا؟ چون کلینی عقیدش اینه که این آیه مبارکه در خوفه. کلینی این آیه مبارکه رو در ساعت خوف آورده نه در ساعت مسافر.
این سمه ها سوم مسافره.
بله دیگه سوم و صلات هر دو افطار و قسم.
دو تا روایت،
یکیش اینکه
ابو علی
الاشعری
عن محمد
بن عبدالجبار، عن صفوان
بعدش، عن صفوان عن عیسی بن قاسم عن ابی عبدالله.
نه این ربطی به ما نداره.
بعد
میگن
سمعنا
اناس فسمعهم الاصحاب. نه این ربطی نداره.
اما که شما میخواید گفت حریز باشه علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز،
همین سند معروفه. ببینید دقت کنید همین سند معروف. در صدی که شیخ طوسی در این سند معروف هم ندیده، رفته رو کتاب محمد بن علی محبوب صدوق احتمال. اما اینکه صدوق از کجا، شما میفرمایید از کجا این مطلب، چون صدوق اینو نقل میکنه، ما الان اون روایت نداریم. بیارین این قصر فی قصر بیارین. میگه وکان شیخ نا ابن البرید یقول ان هذا السفر قصر فی قصر و کان یروی هم این کتاب حریص. اینجا اینجور داره. تصادفا اینه که شیخ ابن ولید نقل، هیچ کس نقل نکرده از کتاب حریص.
و قصر فی قصر یعنی اصل دو رکعتی بود، باز آیه خود
نازل. آیه که نازل شد یه رکعت شد.
بله.
قصر فی قصر این نسبت به ابن عباس هم داده شده که یه رکعت میشه.
اینکه دیگر هم نقل نکردن چون در خلاف
خلاف قبول نکرد.
پس اینجور استفاده میکنه که مشایخ ثلاثه روایات به دستشون میرسیده با اجتهاد خودشون ترتیب.
طبعا همینطور بوده. اصولا یکی این نکته رو امشب میخواستیم عرض بکنیم. اصولا چیز متوسطه، مصادر متوسطه که از کاراشون همین هستن، چون روایاتی که در مصادر اولی بوده خیلی پراکنده بوده، در کوفه خیلی پراکنده بوده، یه مقدار اینا جمع جور کرده. جمع جور بهترش مصادر متأخره که کتب اربعه باشه.
تو تشکیفشون این بوده که این چون نظرشون خلاف این حدیثه
و این اختصاص به ما نداشته
یا تقیتن بوده.
نه حالا نکتش چی بوده؟
نقل نکردن.
چون معارض بوده، به خاطر معارض نقل نکردن. دقت کردین؟ این اهل سنت کاملا متعارف بوده، کاملا متعارف. مثلا نقل کردن احمد ابن حنبل از 2000 شیخ حدیث نقل کرد، 1,700,000 حدیث نقل. این کتاب مستندی کردن داره 29,000 خورده ایه از 1,700,000 29,000. بله
الان
وسائل با مکرات 35,000 خورده ایه، فقط مکرات زیاد داره، با مکرات 35,000. خود به اصطلاح کافی به تنهایی نزدیک 17,000، 16,000 خورده ای، نزدیک 17,000، 16,700. یعنی کافی به تنهایی از اون سه کتاب بیشتره و کافی به تنهایی از سه های سته بیشتره. کافی به تنهایی از سه های سته بیشتره، عددش از سه های سته بیشتره. طبیعی هم هست، چون از امام باقر و امام صادق و ائمه بعد اونها همه هم رسول الله.
خیلی
هست
سه های سته مکرر لابد. خیلی هست.
کیا؟
خود
بخاری 7,000 تا است، حدیث 7,000 خورده ای، با حذف مکرر 4,000 تا است، 3,000 تا رو مکرر داره. خود بخاری هم مکرر
هیکل کتاب بزرگ شده.
بله هیکل. یعنی ابواب مختلف قسمت های برده. لیکن چون بخاری واقعا در پیش اون حالا امامون فل حدیث، خیلی تفنن به کار برده. مثلا یه قسمتش با یه سند، یه قسمتش با یه سند، همون حدیثه، یه قسمتش با، ولی زا گاهی بین سند و بین متونش هم اختلاف مایی وجود داره. تمام اینا رو بخاری با دقت مراعات کرد. می هر حدیثی که نقل میکنه در کردن نماز میخونه اینطور نقل میکنه با سیاه دروغه برای شکر نعمت. علی حال این کتاب کافی ما به تنهایی از سالست بیشتر رو داره، از اون سه کتاب دیگه هم بیشتر رو داره، اما خود وسائل با مکررات چون داره عددی که الان زده شده 35,000 خورده نزم داخل جلد سی نگاه کن 29 مال آل البیت 35,000 خورده است، به نظرم 35,000 خورده. ببینید این علی خیلی عجیبه، درست همون کتاب مشهوره، صدوق هم نقل کرده، کاملا واضحه که این حدیث عجیبه که قسمت دومش هم بازم تو این کتاب نبوده، ولی شیخ طوسی از اینجا نقل میکرد، از کتاب محمد بن علی محمود نقل نمیکرد که خودش شاذ بوده. این مقارنه چون نشده، این عدم مقارنه خیال میکنم مثلا این نه نوشتن طریق اولا محمد مسلم ضعیف و طریق اولا زرار سن نوشتن چاپ شد اسم میخواد برم مسادر نمیخواد اسم نیست، اینطور نیست اصلا، چین مطلبی نیست. اینجا زراره و محمد مسلم با هم هم. حالا حدیث عجیبه، در غرب قبول شده، مصر دائم الاسلام قبولش کرده، عیاشی هم قبولش کرده، شیخ صدوق هم قبول کرده. ولی زمان عرض کردیم جاهایی که رویه ما چند تا احتمال دادیم، یکی از احتمالات خیلی مهمش همینه، مشایخ قبول نکردن، خود صدوق قبول داشته. اینی که الان بعضی احتمالان که رویه علامت ضعفه، یعنی صدوق مقابل بگه حدیث ضعیفه، این خلاف ظاهره، چون در دیباجه میگه تمام این روایاتی که بودن بهش افتا میدن افتی به ها با دیباجه نمیسازه. نکته فنی اینه که تفنن در عبارت که نقل کردیم از اون آقا، اونم خیلی عجیبه، روا و رویه یکی باشه که خب خیلی عجیبه. اون نکته ای که ما با تتبع بهش رسیدیم رو جهات مختلف، یکی نکته خیلی مهمش اینه که مشایخ قبول نکردن، خود ابن الولید، اما خودش قبول کرده داشته، خود شخصش قبول داشته، لذا اینجا آورده به صیغه رویه تا اشاره به این جهت داشته باشه که این مورد قبول خودمه. اونجا هم داره قصرون فی قصر میگه کان یروی شیخنا ابن الولید من کتاب حریص. الان اصلا این روایت ما نداریم، کلا نداریم، این قصرون فی قصر ما اصلا نداریم. این که گفتم ابن الولید این قبول نکرده، سرش این بود، یعنی شیخ صدوق میخواد بگه ابن الولید اون نسخه حریص قبول کرده، من نه، معتقدم همین نسخه حریص درسته، و توجه نکردن که صدوق وقتی حدیث نقل میکنه اون حدیث این سه تا قسمت داره، هر سه پشت سر هم آورده، صدوق پشت سر هم آورده، شیخ طوسی دوم و سوم پشت سر هم آورده، شیخ کلینی هم آخری رو آورده و آخری هم از همون نسخه مشهور آورده، علی بن ابراهیم نبی هم همه در حدیث انزوره رو محمد مسلم بقید کردیم. این مقارنه کردن خیلی میتونه کار رو به حساب روشن کنه. به هر حال این که طریق ایشون به کتاب علا، وقت علا این که طریق به کتاب نسخه از محمد مسلم، این که شهرت پیدا کرده طریق صدوق با این که کتاب محمد مسلم یعنی خود محمد شخصیت معروفی ضعیفه، سر ضعفش اینه، روشن شد؟ این رو خاندان برقی، خاندان برقی میراث های خاندانه صدوق اعتماد کرده نقل کرده، قومی ها کلا نقل نکرده، غیر قومی ها هم نقل نکرده، یعنی کلینی از این طریق اصلا حدیث نقل نمی‌کنه.
صدوق خودش قومی حساب میشه.
میدونم صدوق یک مقدار البته الان در زمان ما همین قابل قبوله، خاندانای علمی خب حساب برش باز میکنه. عرض کردم حجیت یک مقدارش ریشه عقلایی هم داره، اینطور نیست که خیلی پرت و پلا باشه. بالاخره اینا خود میگه از پدرمش اومد، از پدرشون، از پدرش، از برقیش، اینا از کوفه آورده. خب طبیعیه.
ادله حجیتش هم اصلش آخوند همون بنای اوغلا رو میپذیرید؟
بله، میگن بنای اوغلا اجمالا اینجا هست. الان مثلا خاندان فیض در کاشان میگن آقا ایشون از نوه های فیضه، این از پدرش، پدرش از جدش، در ممکن چاپ هم نشده باشه، جای دیگه هم نباشه.
بله قبول.
این حالا به دقت شاید نه، اونایی که خیلی دقیقاً شاید مناقشه بکنن، اما اجمالا قابل قبوله. من الان میخوام میگم دقیقاً قبول میشه نه، اجمالا قابل قبوله، اما یکی قبول نشده. این کتاب کتابی نسخه محمد بن مسلم مکان شیخنا ابن الولید قول نهادی خوب قصرون فی قصر، کلمه قصرون فی قصر
قصرون
نزدیم نه، این که داره مسلم داره در خود فقیه، بل در عباد فقیه مکان یرویه من کتاب حریز، مکان یرویه شیخنا ابن الولید من کتاب حریز، قسم فقه است که داره. قسم فقه است در کتب اهل سنت در تفسیر قرطبی است دیگه، به ابن عباس نسبت داده شده. قسم فقه است نه
بود دادن سنی
یا بله سن. این قسم فقه است دادن به ابن عباس نسبت داده شده، بله این تازگی نداره، این چیز جدیدی نیست در فقه ما. اما ما الان سند بهش نداریم. صدوق از استادش ابن الولید نقل میکنه و کان شیخ و ابن الولید قول حالا قسم فقه است. این قسم فقه است اشاره به اینه. پس معلوم میشه مرحوم ابن الولید خلافاً لصدوق که آیه رو به سفر زده و خلافاً للکلینی که آیه رو به خوف زده، آیه زده به سفر لکن قسم فی قصد گرفته، به خوف زده لکن قسم فی قصد گرفته. یه رکعت میشه، چهار رکعت میشه، یه قصر اولی داره، دو رکعت میشه، بعد قصر ثانوی داره. حالا شاید نگاه کن. خب طریق مرحوم صدوق رو به کتاب اعلی هم بیارید. این راجع به طریق صدوق راجع به کتاب محمد بن مسلم بود. طریق صدوق رو به کتاب علا بیارین. حالا بعد پیدا میکنم من شیخه بیارین علا. این کتاب علا بسیار کتاب معروفیه. حالا این نسخه نسخه یه کمی اشکال داره. حالا یکی دو تا بسته دیگه هم.
من شیخه و ماکان فی علا بن رضی اقربو بیتو ان ابی و محمد بن حسن رضی الله عنهما.
این ابن الولیده، محمد بن حسن اندل اطلاق ابن الولیده.
ان سعد بن عبدالله و الحمیری جمیعا ان احمد ابن محمد ابن عیسی و محمد ابن خالد ان العلا.
این محمد ابن خالد ان العلا انحصار داره، اما احمد ابن محمد ابن عیسی نعم. این یک.
فقد رویتو ان ابی و محمد ابن الحسن رضی الله عنهما
ابن الولید
ان سعد ابن عبدالله و الحمیری جمیعا و محمد ابن ابی صفوان
محمد ابن ابی صهبان، همون محمد ابن عبدالجباره،
ابو صفوان ابن یحیی عن العلا.
این نسخه صفوان هم مشهوره، اصلا نسخه صفوان عن العلا خیلی مشهور. بفرمایید. این نسخه دوم.
بروی تو عن ابی رضی الله عنه عن علی ابن سلیمان زراری الکوفی.
مثلا این دایی عموی پدر ابو غالب زراری.
محمد ابن خالد عن العلاء ابن رزین القداد.
اینم نسخه برمیگرده به محمد ابن خالد که عرض کردم قومی ها ازش نقل نکرد. این معلومه یک سند ایشون از راه زراری داشته بشه و الا قومی ها نقل نکرد. اون بغدادی ایشون. عن محمد ابن خالد عن العلاء، یعنی هم به طریق کتاب علا و هم به طریق محمد مسلم یه نسخه محمد ابن خالد برقی داشته. وقت بیاین کتاب نجاشی رو بیارین.
علا رو
کتاب نجاشی و فهرست شیخ، فهرست شیخ بیاریم. علا ابن رزین قلا. قلا خودش قلی معنی یا بسو سرخ کردم چیزی رو سرخ میکنم با دینجور قلا میگه. ایشون چون حلوا درست کردن یقل از سبیق، سبیق حلوا، حلوا فروش بوده، حلوارده مثل حلوار دایی ما
مقلی هم
ها مقلی یعنی سرخ کرده.
توی فهرست شیخ مدخل 500 علاء بن رزین القلاء جلیل القدر ثقتون له کتابون و هو اربع نسخ.
همسه ما عرض کردیم نسخش فعلا بیشتر از 4 تا، 4 تا رو شیخ
داشته.
شیخ 4 تا طریق داره بین کرد. الان مرحوم صدوق هم حدود 3 تا یا 4 تا طریق داره، شیخ هم 4 تا داره. بخونید. لیکن یک مشکل کلیشون همونه، مقارنه این نسخ نکرده، همون اشکالی که دیشه برست کرد، مشکل کاری.
فهمدن که منها روایت الحسن ابن محبوب اخبرنا ابو عبدالله عن محمد ابن علی.
ابو عبدالله عرض کردن مرحوم شیخ مفیده.
عن محمد ابن علی ابن الفسته
صدوق پسر، مرحوم صدوق. این درست هم هست صدوق آمد. این حلقه ربط بین بغداد و قومه، مفید بغداده، صدوق قومی آمده بغداد نقل کرد. بله محمد ابن علی مرحوم صدوق ابی جعفر
عن ابیه
صدوق پدر
و محمد ابن الحسن
ابن الولید
عن سعد ابن عبدالله عن احمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی
این در خود فقیه نیومده این دو تا برادرن دیگه احمد ابن محمد ابن عیسی و عبدالله ابن محمد ابن عیسی احمد جزء اجلاست عبدالله توثیق نشده اما به نظر من قابل اعتماده میش روش حساب
سعد ابن عبدالله مشکل داره سعد ابن عبدالله
سعد پسر اون نیست نه خیر اونم اشعریه سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف اصلا غیر از اونه این عبدالله برادر احمده عبدالله ابن محمد ابن عیسی اشعری ایشون توثیق نداره ایشون یکی از حلقه های ربط بین عراق و قومه شأن ایشان خودش تعلیب شاید نداشته باشه میراث های عراق رو کوفه رو به قوم آورده یکی از کسانی که بود اما توثیق روشنی نداره اما به نظر ما قابل اعتماده و تفصیل در ابحاث رجالی و فهرست بفرمایید
و احمد ابن ابی عبدالله البرقی و یعقوب ابن یزید و محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب و الهیثم ابن ابی المسروق
انا حسن
انا حسن محبو انا علا
این خیلی نسخه خوبیه نسخه بسیار خوب بعد بفهم اینا یکی یکی شرح هم داره هر کدوم حالا فعال دیگه شون حال نسخه اولی نسخه دوم
بله و منها روایت محمد ابن خالد طیالسی
ایشون هم جزو مشایخ و قابل اعتماده حالا هم خودش هم پسرش عبدالله ابن محمد ابن خالد بفهم
چون چاپ آقا از اینجا خود عبارتش تفاوت داره با اون چاپ چیزهای قدیمی اخبرنا ابن ابی جید ام محمد ابن حسن ابن ولید
ابن ولید بله
این رو آقای چیز توی همین چاپ آقای قدیمی هم تو صاف اومده که ان ابن ولید منطقه آقای مرحوم آقا عزیز فرمودن که محمد ابن حسن ابن ولید در حاشیه اومده اضافه شده در نسخه دیگه اضافه شده عن محمد ابن حسن صفار عن محمد ابن خالد طیالسی
محمد ابن خالد ابن عبدالله طیالسی بله
و من ها
اما این باید کمی چیز داشته باشه مشکل داشته باشه سندش یعنی طبقهش یک مقدار فاصله داره بعدش طریق صفان هم داره بعدش
بله الان طریق همین باز بود چیزو دیگه هم براش داره و اخبر انا به ای الحسین ابن عبید الله
ابن غزاری پدر استاد ایشان
نسخه داره حسن ابن عبید عن ابن بابوی عن ابیه عن علی ابن سلیمان زراری کوفی عن محمد ابن خالد عن العلاء ابن
این همونیست که در کتاب مشیخ هم آمده بود بفرمایید
و منها روایت محمد ابن ابی صهبان
این محمد ابن عبدالجبار از بزرگان قومه ایشون راوی کتاب صفانه اگر بیاد بعدش صفانه قال
اخبرنا به ابن ابی جید عن ابن الولید عن سعد و الحمیری عن محمد ابن ابی صهبان عن صفان عنه
این نسخه بسیار خوب همین نسخه صفانه اما ما الان روایاتی که از علا داریم خیلی بیشتر از این چهار تایی است که ایشان گفته
دیگه هم براش همیت مونده و منها روایت حسن ابن علی ابن فضال اخبرنا ابن ابی جید عن ابن الولید عن سعد الحمیری عن احمد ابن محمد عن الحسن
این احمد ابن محمد اشعری احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قومی ایشون شاگرد ابن فضاله ابن فضال هم در اینجا مراد پدره الحسن الحسن ابن علی فضال بفرمایید
عن حسن ابن علی ابن فضا عن العلا فقال ابن برته العلا ابن رزین اکثر روایتا من صفوان ابن یحیی
خیلی میام یکی از نشانه هاش اینه کتابش تا اگر این رو ما الان استخراج بکنیم یعنی جمع بکنیم خیلی تعلیم حالا شما تجربه داشت من اول وقت گفتم های مختلفشون دارم این اگر مثلا نسخ روایت علا رو جمع بکنیم هم اختلاف زیاده یعنی عجیبه یعنی یک روایت واحده با یک سند یک جور اومده با یک سند مثلا دو سطر اومده با یک سند چهار سطر اومده حذف شده ازش حذف و اصلاح داره و در طول تاریخ خیلی یعنی بهترین راه برای شناخت مباحث فهرستی همین یعنی ارائه کتاب به صورت علمی. این رو اگر بشه از نسخ مختلفش استخراج بشه علی ابن رزین مثل ستون بندی نسخه صفحان، نسخه صفحان در کتاب کافی، در کتاب فقیه، در نسخه صفحان، اینا یکی یکی جدا بکنیم و مقابلش بنویسیم، وقت متون رو با هم مقابل هم بنویسیم اختلاف متون خیلی واضح میشه. یک متن در یک نسخه هست، در این نسخه نیست، در این متن، در این نسخه دو سطر، در این نسخه سه سطر، در این نسخه تمسک با آیه شده، در این نسخه نشده، الی آخره. خیلی این کتاب علا و کتاب الحج معاویه ابن عمار الان استخراجش نسبتا آسانه، چون الان مصادر فراوانش در اختیار ما هست، نسبتا میتونیم با مصادر فراوانش مقارنه بکنیم و استخراج بکنیم. این راجع به کتاب علا. بخونیم نجاشی تصادفا خیلی عجیبه، نجاشی اینجا طرق زیاد نداره، یکی بیشتر نداره، خیلی عجیبه. از این پنج یعنی نجاشی به خلاف قاعده، اینجا شیخ بیش از نجاشی نوشته، خیلی خلاف قاعده شده. عادتا نجاشی مفصل تر می نویسه، اینجا به عکس شده. بفرمایید.
مدخل 811 علی ابن رزین القلا دیگه ترجمه شو گفته
صاحب
محمد
بن مسلم تفقه علی محمد بن مسلم
خانسته قطعا وزهن در اون کتب و یروی ها جماعه اخبرنم جماعتون
الان ما جماعت داریم، همین الان هم این کتابش هم تو که ایشون گفت جماعت داریم، همین الانش هم جماعت داریم. بفرمایید.
جماعتون
ان الحسن عرض کردم جماعت اصطلاحیشان در اینجا مفید و ابن غزاری پدر و ابن هاشر احمد ابن عبدالواحد ابن عبدون بسن ان حسن ابن حمزه، این همون سید مرعشیه، این حلقه ربط بین بغداد و قمه، حلقه ربط ایشانه، اصلش در ایران بوده، یک سفری به بغداد میاد، مشایخ بغداد ازشون حدیث میشون، من جمله کتاب علا را ازشون، یعنی به عبارت اخرى مرحوم شیخ یا نجاشی یک کتابی که مال کوفه هست، گاهی اوقات میان قم از قم میرن کوفه، اینجا آمدن قم از قم رفتن کوفه. این طرقی که الان شما از شیخ خوندیم غالبا ابن البریده، یعنی آمده قم از قم رفته کوفه، خود کتاب در کوفه نوشته شده. خیلی عجیبه که از بغداد مستقیم به کوفه نرفتن، با اینکه نزدیکتر بهشون، یعنی اینقدر قمی ها رو این کتاب کار کردن، اینا هم برای یه چیز اصلا آمدن به قم، از راه قم رفتن به این حدیث رسیدن. این ارزش کاریست که قمی ها رو این کتاب علی ابن رزین الان هم ما اینجا بعد
یعنی مثلا مقابله
مقابله کردن، تصحیح کردن کم و زیاد. این که الان من به شما میگم این کار بشه، این هم کاریست که قمی ها در اون وقت کرده، کاری که 100 سال قبل قمی ها کردن. میگیم ما هم الان متنبه شدیم که این کار خوبیه. ببینید چند تا نسخ، همش اکثرش ابن ولید و صدوق و سعد و اینا همه قمی هستن، میرسه به حسن محبوب، ایشون کوفیه، میرسه به صفوان، ایشون بغدادی به کوفیه، بقیه شون قمی هست. بفرمایید. الان ایشون از طریق به حساب مشایخ بغداد مفید میره به حسن ابن حمزه، حسن ابن حمزه ساکن قم نبوده، اما آثار قم رو به بغداد آورده، خود ایشان ساکن قم نبوده، نم ساکن طبرستان بوده کجا بوده. ایشان هم از اجلا است، خود حسن ابن حمزه جزء اجلای اصحاب. ان حسن ابن حمزه بفرمایید. چی شد؟
در حیاتون اصلا باز
کنم. آه کسی درست
الان شیخ طوسی 4 طریق یا 5 طریق به کتاب علا داره، لازمش این نیست،
من جبرئیل دوباره
میخوام بیام، لازمش این نیست که شیخ طوسی 5 تا نسخه داشته، یک نسخه داشته که مشهور بوده، اما به همین کتاب 5 طریق داره، تو خود تحریم هم روایاتش مثل همه، این تو نیست که اختلاف داشته باشه.
چرا؟ طرق که ذکر میکنه با این
اختلاف با سرکو کلینی اختلاف داشته باشه.
چرا؟ گاهی اوقات در خود این هم هست دیگه. عرض کردم این چون بحث الان بحث تقریبا این بحثی که الان با شما میکنیم جنبه فرضی داره پیدا میکنه، این بهترین راهش کتاب علا استخراج بشه و معلوم بشه چی میگه. این تا استخراج نشه معلومه
مقابله بشه
نسخه ها. ببینید مثلا ستون بندی بشه، دقت کنید، مثلا کتاب اعلی پیش روایت اعلی پیش کلینی، کلینی از چرا برده پیش صدوق، بعد پیش شیخ طوسی و بعد جاد دیگه. یک نسخه هم از اعلی الان پیش ما هست، رسید به ما، کتاب 13 اصول ستاده.
یکیش اصل قرار بده بالا
نمیشه، اصل قرار داد اینطور نیست، ستونی هر ستونی مثلا ستونی مثلا این یک قسمت در این روایت کلی نیامده، در صدوق آمده، این قسمت در صدوق نیامده، در شیخ طوسی آمده، اینطوریه با مقابله اینجوری بشه، تمام متون مقابل هم بشه، اونجایی که نیامده با اونجایی که آمده با هم مقابله بشه، دقت میکنه. این کاملا روشن میکنه اختلاف اون بحثی رو که این از این بحث فرضی خارج بود، وقتی این بحث فهرستی ما خوب آشکار میشه، تا اون نشه، تا اون کار نشه روشن نمیشه. بفرمایید.
هر محمد ابن جعفر قال حدثنا محمد ابن جعفر عن الصفار
عن محمد ابن جعفر قاعدتا باید محمد جعفر قومی باشه و ابن بطه است، این طبقه ابن بطه باید باشه، چون محمد ابن جعفر از این طبقه باید ابن بطه باشه.
چیه میکنی؟
بله بله، عادتا باید ابن بطه باشه تو این طبقه. البته ما یه محمد ابن جعفر داریم که در ری بوده، بعید اون باشه که محمد ابن جعفر بسا کوفی اسدی که در ری بوده، لکن این بعید اون باشه، همین زیاد جامر هم اون هر محمد جعفر اسدی کوفی که اهل به اصطلاح بنی اسد بوده، عرب هم بوده، آمده ساکن ری شده برای نشر دعوت تشیع. روایت زیاد جامعه را ایشون نقل میکنه، جامعه زیاد جامعه کبیر ایشون نقل. محمد بن جعفر در اینجا عادتا باید ابن بطه باشه. بفرمایید.
بله، تسکر عن صفار عن احمد بن محمد بن عیسی،
اینا همه قومی هن ها، خود حسن بن علی بن حسن بن حمزه قومی نیست، ایران بوده، لکن مشایخ قومه، دقت کرده، اینا قومی هستن. بفرمایید.
قال حدثنا الحسن عن العلاء بكتابه،
حسن در اینجا باید ابن محبوب باشه، از اون نسخی که مرحوم شیخ طوسی کشه، نسخه حسن محبوب بود، ایشون یکیش آورده، روشن شد، ایشون نسخه حسن محبوب رو آورده. مرحوم شیخ طوسی در اونجا چند نفر، حسن بن ابی مسروق بود، احمد بن محمد عیسی بود و محمد بن حسین بن ابی خطاب بود و یعقوب بن یزید، چند نفر ان حسن محبوب، ایشون از یک نفرش نقل میکنه، احمد یکی از اون افراد، ایشون فقط از احمد نقل میکنه. اینم راجع به این قسمت. مرحوم نجاشی انصار به ایشون خیلی طولانی ننوشته این کتاب. به هر حال آقا این بحث رو تمومش کردیم. به نظر خود من اینه که کتاب علا ابن رزین رو جزء به اصطلاح مصادر اولیه ثبتش بکنیم، نه ثانویه، نه اینکه بخاطر این کتاب محمد مسلم نقل کرده، نقل کرده محمد مسلم، ظاهرا خودش مستقلا کتاب نوشته و ظاهرا لابلای کتاب روایات محمد مسلم دیده، حالا اونایی که ازشون شفاهن شنیده یا اونایی که در کتابش دیده، لذا این مصدر جزء مصادر اولیه است. نه یکی از مشکلات ماست که مصادر متوسطه حساب کنیم، مصدر متوسط این از کتاب محمد مسلم، مصدر اولی خودش نوشته باشه، این فرقی
استظهارتون چیه؟
چون به کتاب علا طریق زیاده معلوم میشه و بعدم تفقه علاید محمد مسلم، یعنی خودش یک کتاب فقهی تألیف کرده،
از این درده به تألیفه مثل زراره دیگه
میدونم، اما کتاب محمد مسلم نقل کرده. این چه که الان موجوده از کتاب خودشه، با این کثرت طرق معلوم میشه اعتنا به کتاب خودش بوده. بله ایشون در کتاب خودش از محمد مسلم زیاد آورده، یا از کتاب محمد مسلم، یا ممکنه شفاهی از ایشون شنیده باشه، دقت میکنه. اگر مال یعنی فرق بین دوتا اینه. مطلب دیگری که در اینجا باز محل توجه قبل از اینکه وارد بحث بشیم درباره مصادر متوسط عرض کردیم، مصادر متوسط ارزش زیادی دارن، چون مصادر اولیه ما که عمدتاً در کوفه بودن خیلی متناسر بوده، خیلی پراکنده بوده. مصادر ثانویه ما مثل کتاب ابن ابی عمر، کتاب حسن محبوب، اینا جمع و جور کردن، یه مقدار هم تنقیح شده، جمع و جور شده، مرتب شده، احمد بن محمد بن عیسی هست. این مصادر ثانویه واقعاً با ارزش هم، خیلی با ارزش هم. مصادر متوسطه اینایی که در وسط بودن خیلی با ارزش هم. لیکن یه نکته هست که هنوز برای ما خیلی روشن نیست، این مصادر متوسطه اینجور نبوده که همش در یک نواخت قرار بگیره. مثلا کتاب ابن ابی عمر رو هم بغداد، هم بغدادی ها، شیخ طوسی، نجاشی، هم فرض کن نجاشی که نه، و کامل زیارات دیگران و هم قومی ها نقل کردن. اما عده از مصادر متوسطه نمیدونیم چرا به قوم نیامده، مشهور نشده. این هم برای ما روشن نیست. یه مقدار از اختلافات اینا رو ما از کجا الان فهمیدیم؟ شیخ طوسی نقل کرده. اگر شیخ طوسی نقل نکرده اونم نمیدونستیم. یعنی یک مقدار از مصادر متوسطه ما الان در حقیقت از منفردات شیخ طوسیه. روشن شد؟ اگر بنا بشه ما روی منفردات اشکال بکنیم، این اشکال پیدا میکنه. چون ما انشاءالله تعالی عرض میکنیم یه مقدار روایات داریم که از منفردات شیخ صدوقه، یه مقدار روایات داریم که از منفردات شیخ کلینیه، یه مقدار روایات داریم که از منفردات شیخ طوسیه. این زیاده، از منفردات شیخ طوسی در فقه زیاده. و این منفردات ایشان رو الان تقریبا میتونیم، مثلا کتاب محمد ابن علی محبوب که از کدام شیخ القمی نوشته بود، قومی ها نقل نکردن، کلینی که اصلا نقل نکرده، صدوق یه مقدار نقل کردن، حالا از اینجا سیا جوی دیگه، شیخ طوسی نقل کرده، ولی انصافا روایتش هم شذوذ داره، انصافا حقا قال. یه مقدار کتاب ابن فضال پسره، یعنی ما اون چی که از روایت ابن فضال پسر ادهش هم شازده، یعنی عمل نکردن اصحاب، طرح کردن اصحاب. قومی ها نقل نکردن، کلینی هم نقل نکرده، صدوق هم نقل نکرده.
شیخ به خاطر جمع بین اخبار
مرجوع، ها شیخ به خاطر این که تعارض دیده برداشت نقل کرده. چون شیخ در بغداد واقعا با این مشکل روبرو بود، خب حق شیخ هم هست، ما هم بودیم همینطور. چون در بغداد برای اولین بار تقریبا میشه حالا قبل از شیخ مذهب شیعه دیگه مطرح شد، رسما مطرح شد. سنی ها انتقادات خودشون، چون قبل از اون قومی ها یک شهر قوم خودشون باندیه بودن و میشته باندیه یک قل دقل بازی میکردن، مشکل نبود. قول خود رحمتون های آشتی نزدیک از علمای تهران گفتم درس میگو بله سچان هم میشیم با هم لیلی حوزک بازی میکنیم. خلاص توی قوم میشد بیشترم با هم دیگه لیلی حوزک بازی کنم، تو بغداد دیگه نمیشد لیلی حوزک بازی کرد، چه لیلی حوزک نبود. کتاب ها رو نگاه میکردن، شما چرا این فتوا رو دادید، پس این روایت چیه، پس این چیه، پس این چیه. لذا شیخ طوسی به نظر ما واقعا کار بزرگ، این مقداری که جمع بین شیخ طوسی کرد، یعنی مقدار شیخ آورده قبل از ایشون نیاوردن. اصولا عرض کردیم قبل از ایشان مرحوم کلینی و مرحوم صدوق روایات گزینشی آوردن، نه اینکه تعارض نیدن، قبول کردن یک طایفه رو قبول کردن بقیه رو نیاوردن. شیخ طوسی اون طایفه ای که نیاورده آورده تا عارض خاصه حل بکنه، و انصافا هم خیلی جا موفق نبوده، انصافا بین بین الله خیلی موفق نیست.
با توجه به این اختلاف
دقت کردین چی مهم؟ یک مقدارش روشن شد ریشه کار کجاست، یک مقدارش این مصادر متوسطه که شیخ آورده اونا نیاورده. حالا اینا رو مثلا ما برای شما میتونیم فهرست بندی کنیم، لیست بندی کنیم. یکیش همین کتاب محمد بن علی محبوبه، یکیش کتاب ابن فضال پسره. خیلی هم عجیبه واقعا. ما الان معظم شاید مثلا در کافی چند مورد بیشتر نباشه، علی ابن حسن نگاه کن، تیمی میسمی، علی ابن حسن، ایشون ابن فضال پسره، پدر اسمش حسن، پسر اسمش علیه. خیلی کمه روایت در صدوقی شاید نباشه، اما در کتاب شیخ طوسی زیاده و اکثرش هم اصحاب اعراض کردن، یعنی قومی ها نقل نکردن، اصحاب اعراض کردن. از کجا ثمر اظهارشون؟ مثل آقای خویی، آقای خویی آمد گفت این سند معتبر، چون موثقه، ایشون موثقه قبول داره،
قائل به
اعراض هم نداره، آمدن بیه بچی جمع بکنن. دقت میکن من ریشه اختلافات فتای علما رو تا زمان حالا براتون روشن کردم.
متوجه به اختلاف نسخ روایات و این تعارض
بخیل دزا اصلا اصولا در بین اصحاب ما اون مقدار که حمله بر تقیه از زمان شیخ آمده از قبل از ایشان نبوده. یکی از راهایی که ایشان زیاد رفت به تمسک کرد تقیه، البته این راه تقیه که ایشان گفت زیاد شد، صاحب وسائل زیاد داره و ربما یهمن رد تقیه زیاد از اون زیادتر حدائق، ما دیگه از حدائق صاحب میگه تهمل و علت تقیه علتی یه اصل کل بلیه است، این عبارت تکرار میکنه هر جا گیر کرده. حالا صاحب هدایت چیز دیگه میگه، میگه لازم نیست تقیه، نه میگه لازم نیست تقیه هم مثلا بگه نمیدونی مطابق با فتوای اهل سنت هست و به نیشی هم اختلاف باشه تقیه است. این خود چه میدونه تقیه هست دیگه، چون سابق این وقتی خواست که این تقیه مثلا مطابق با فتوای کیه، گاهی شده مثلا گفتن روایت امام صادق تقیه است از شافعی، اصلا شافعی بعضی امام صادق به دنیا آمده معقولیست که امام صادق از دقیق دقیق میکنی دیگه. صاحب هدایت این قیدر هم برداشت، لازم نیست که از یک فقیه سنی باشه، حتی بین اهل سنت این رأی نباشه حمله بر تقیه میشه، چون ایشون اصلی گذاشته که گاهی ائمه تقیه میکنن برای اینکه بین شیعه اختلاف باشه، فقط برای همین
اختلاف
نه انا خالفت بینها، یه روایت این عقل میکنن انا خالفت بینها
حفظن
لدمائهم، نمیخواستیم یه رأی واحد بین شیعه باشه که شیعه شناخته نشه که مثلا شیعیان این قائل به این رأی هستند، برای حفظ دماء شیعه. دقت کردین این اولین بار شیخ طوسی کرده، ما اسم شیخ طوسی رو زیاد میبریم که اولی بار اینا روش کار بشه. وقت بعد شیخ طوسی عده از اون روایت اعراض شده بود، بعد اعراض قوی تر شد، مشکل کجا پیدا شد؟ عده از اونایی که اعراض کرده بودن مثلا روایت ابن فضال پسر علامه هم اعراض کرد، چون علامه به موثق عمل نمی کنه، باز بعد از علامه مثل آقای خوی آمد به موثق عمل میکنه. یعنی این در طول تاریخ تشیع این مشکل هی نوسان پیدا کرد، حالت کم و زیادی پیدا کرد. مثلا کتب ابن فضال پسر ایشون در قم جا نیافت، واقعا مرد ملایی سن انصافا هیچ جای بحث نداره، فوق العاده است، مرد از کردم شاید از نظر علمی بر پدرش مقدم، پدرش از لحاظ معنوی خیلی مقدم، چون داره که در صحرا نماز بخون وحوش دورش جمع می‌شده، راجب پدرش داره خیلی حالت، حتی داره که مشهور نماز بود اگه این دزدای صحرایی دزدای سر گردن می آمد نمیدن شه ابن فضال اصلا فرار میکردن تا میده مشهور نمازه پا به سالیک سالیک اینا این دزدای سر گردنه پا به فرار میذاشن اصلا قیافه ابن فضال میدن فرار، این مالا ابن فضال پدره، خیلی مرد با معنویت نیست، نمیشه این کار کرد، خیلی فوق العاده است انصافا، اما پسرش شاید علمی قوی تر باشه دیگه. بعد از کتاب ها این خیلی مهمه، یعنی یکی از اسباب انفراد ها رو من دارم به شما میگم، این انفراد ها یه مقدارش از مصادر اولیه است، یه مقدار انفراد شیخ از مصادر این متوسطه بود، یه مقدار انفراد شیخ از مصادر اولیه است. مثلا این شیخ از کتاب عمار صابدی زیاد نقل کرده، این دو مصادر اولیه است عمار صابدی، یعنی الان جمعی روایات عمار صابدی نقل میشه 80% منفرده شیخ،
بیشتر شیخ
نقل کرده، 80% مال شیخ، هم کلینی ازش اعراض کرده هم شیخ صدوق، یعنی هم تو مصادر اولیه شیخ طوسی انفراد داره، هم تو مصادر متوسطه، تو مصادر متوسطه نسبتا زیاده. مثلا موسی بن قاسم خیلی عجیبه، ما قسمتایش هم ما واقعا متحیریم، نه اینکه حالا مثلا خیال کنیم، مثلا این موسی بن قاسم خیلی جرقده، موسی بن قاسم رو معاویتون به وحی بیارین، این موسی بن قاسم خیلی مرد جلقدری است، واقعا مرد بزرگواری است، و عجیب اینه که کتاب‌های فراوانی هم داشته، و عجیب اینه که اصحاب ازش نقل نمی‌کنن الا شیخ طوسی، اونم از خصوص کتاب حج،
خیلی شاهد نمیشه که ما
چی بوده، نکته چی بوده، چه نکته‌ای تو کار بوده، و ایشان وقتی نقل میکنه خب ایشون از ایشون مرد بود، مثلا یه مقدار از معاویه بن عمار ایشون نقل میکنه، همین بود. این با نسخه مشهور قمیان فرق داره، لازم است میشه نسخه کوپی نسخه قمی، نه کلینی نه صدوق اصلا از موسی بن قاسم در حج نقل نمیکنه،
چه
بگی
مرتکز شیعه هر چه اون وقت
بود. نمیدونم اینا چیه هست، این خیلی عجیبه ها، یا نه اینکه در جلالت موسی بن قاسم راوی کتاب علی بن جعفر هم هست، اصولا کتاب علی بن جعفر چند تا طریق داره، مهمترین طریقش دو تاست، که همین موسی بن قاسم میگه امرکی نیشابوری، یعنی هم کلینی از این کتاب نقل میکنه، کتاب علی بن جعفر نسخه موسی، هم صدوق نقل میکنه، هم شیخ طوسی، این نسخه بسیار معروفی از کتاب علی بن جعفر، خودش هم کتاب داره. آقا موسی بن قاسم بریم میگم ابو
جعفر بخونه و روا ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن باب بیگ ان ابی ان سعد و الحمیری و احمد بن ادریس و علی بن موسی ان احمد بن محمد ان موسی بن قاسم ان هو،
اصلا زیاده نه، اصلا ببینید صدوق مشیخه که شروع میکنه، مشیخه طبق روایتی که کتاب برده، اولین سند در مشیخه به علی بن جعفر یا علی بن دوم، اونم از امام موسی بن قاسم و امرکی. کلینی هم زیاد از این دو نفر، امرکی ابن علی نیشابوری از روستایی به نام بوفک، شاید پوفک مثلا اسمش بوده، در عربی بوفکه، شاید لفظ فارسیش فرق میکنه. امرکی ابن علی نیشابوری بوفکی مرد ثقه و جلیل القدریه، ایشون هم از این کتاب نقل میکنه. اما خود موسی بن قاسم، خود موسی بن قاسم کتاب داره و خیلی عجیبه، با اینکه کتابهای فراوانی در فقه داره و خیلی هم جلیل القدر، این خیلی عجیب برام. و یک کتاب الحجی داره، این کتاب الحج شیخ ازش زیاد نقل میکنه، در جای دیگه ازش نقل نمیکنه. یعنی خوبی شیخ اینه که از مصادر که نقل میکنه ما میتونیم بشناسیم. اسم موسی بن قاسم توی فقیه و توی کافی در بحث حج نیست، بله یه روایت واحده در کافی است که اونم ظاهرا شاید شفاهن گفته، شاید هم در کتابش نمیشه، اون شفاهیه. میگه به حضرت جواد عرض کردم من طواف میکنم از طرف رسول الله، از طرف امیر، به حضرت اون کارو خوبی میکنه. میگه برو به معطوف عن فاطمه سلام الله علیها، به حضرت اکثر من هذا فانه افضل ها، از این از زهرا میشه طواف بکن. این موسی بن قاسم، این معلوم کتاب نیست، صحبت کرده با امام جواد، حالا شاید اون کتابش نوشته بوده. در کتاب کافی فقط همین روایت در حج از موسی بن قاسم هست، اما در تهذیب زیاده. یعنی میخوام سر انفرادهای ما، میگه منفرد منفرد، برام سر انفراد، یک مقدار از این انفرادها رو مصدر متوسطه، احتمال داره، احتمال داره این مصادر متوسط، چون از مصادر اولیه گرفته شده. اصحاب ما در قم از مصادر اولیه از راه دیگه بهشون رسیده، لذا به موسی بن قاسم نگاه نکرد. این احتمالش اینه. مثلا همین کتاب حج از طریق فرض کنید ابراهیم هاشم یا از طریق احمد اشعری بهشون رسیده، دیگه به نسخه اون مراجعه نکرد. اما الان داریم و اختلاف داره، الان داریم کتاب موسی بن قاسم، یکی همین کتاب محمد بن علی محبوب نوادر که چند دفعه تالا گفتیم، یکی از کتابهایی که باز در این قسمت وجود داره هم کتاب علی بن اسماعیل که دیشب گفتیم، کتاب نکاح نقل نمیکنه الا شیخ. و عجیب عجبش اینه که شیخ در شرح حالش کتاب نکاح بهش نسبت نمیده، نجاشی بهش نسبت میده و هر دوشون هم بهش طریق ندارن. که این نشون میده کتاب در خارج موجود بوده، اصلا در خارج کتاب نام کتاب نکاح تألیف علی ابن اسماعیل میسمی موجود بوده.
چرا شیخ نسبت نمیده؟
چرا شیخ نسبت نمیده؟ سند نداشته، تو اجازات وارد نشده، اجازه بهش نداده، این که نسبت نمیده، اجازه بهش نداده، توی اجازات وارد نشد. دقت کردی؟ اما چرا نقل میکنه؟ چون در خارج موجود بوده، در اجازات وارد نشده. این حل این قسمت یک نکات خاصی رو داره. یعنی ما عده از این چهره پس که حسن بن محمد بن سماع شیخ ازش نقل، این از بزرگان واقفی است و از ظاهر عبارت نجاشی منوش از اون واقعی پیدا نسبت به واقعی خبیث هم هست، یکی از بابا من میکن خب این بایی خبیثی چرا که حتی کلینی ازش نقل میکن، چون نجاشی میگه کان یوان دو پل وقف، نجاشی تعبیرش اینه. عرض کردم این تعبیر رو چون واقف دو جور بودن به طور عده متحضر ازا نمیدونه، مرد عالم پازر ملا خوب همه جهاتش خوب، امام نیست، نمیدونه پدر شهید شده، پدر زنده است، اما عده اهانت میکرد به ازر ازا، اینا معاند فل وقف.
این مال دوره استقامت و غیر استقامت هم
داره؟ نداره، نه اصلا
مال قبل از وقف
اصلا، ایشون از ارکان وقفه،
اینجوری نداره.
خود شیخ از این کتاب مستقلا نقل میکنه، چون شیخ طوسی یه مقدار از حسن و محمد بن سماع نقل میکنه که توسط کلینی، غیر از کلینی خودش هم نقل میکنه، حالا مرحوم صدوق نقل نمیکنه، این قسمت ها هم کلینی هم نقل نمیکنه، اما شیخ تو نقل میکنه. این هم جزء عجایبه، یک قسمت هایی را از کتاب حسن بن محمد بن سماع واقفی که به تعبیر نجاشی کان یوان دو فل وقت، یعنی بلا نسبت اهانت به حضرت رضا میگه. این جزء اون افراد که واقعا آدم ناراحت میشه، اما از اون بار ثقه است، طریقش هم خوبه، آقای خوی عمل میکنه، رو باید شازده
کارم به اعراض نداره،
این نمیشه بس تا زمان ما روشن شد چه کار. لذا عرض کردم ما بهترین راه رو برای این میدونیم که تا تاریخ رو در این قسمت ها در نظر بگیریم، میتونیم به ارزش 15 قرن خودمون تشخیص بدیم قابل قبول هست یا نه. مثلا این حسن و محمد بن سماع را علامه که اولین کسی است که ارزیابی که قبول نمیکنه، صاحب مدار که قبول نمیکنه، معالم هم قبول نمیکنه، چرا به موثق عمل نمیکنن؟ دقت کردید؟ اما آقای خوی عمل میکنه، چون آقای خوی موثق عمل میکنه فتوا عوض میشه. دقت کردید؟ ما الان عده از یعنی انفرادهای شیخ طوسی منشأش در حقیقت اینجاست، از مصادر متوسط نقل میکنه که این مصادر متوسط به دست قومی ها بوده اما نقل نکردن قومی ها، نه کلینی نقل کرده نه صدوق نقل کرده. باز مثلا صدوق فرض کنیم مثال از کتب فضل بن شازان چیزای نقل کرده هیچ قومی دیگه نقل نکرده، اصلا حتی بغدادی ها یعنی مثل نجاشی و شیخ نسبت هم ندادن به فضل بن شازان، صدوق نقل
احتمال داره نداشتن اون کتابی که اونا بغدادی ها نقل نکردن.
چرا؟ خب صدوق داشته دیگه، تفسیر امام عسکری صدوق قسمتی شده در کتاب فقیه آورده، یه تیکش در ابواب التلبیه، باب التلبیه در کتاب صدوق از تفسیر امام عسکریه، اصلا اسم اینه نبردن، اسم اون راوی رو نبردن، بلکه ابن غزالی میگه اصلا کتاب مال سهل بن احمد دیباجی. این خیلی عجیبه، اینم همه آقایون گیر کردن که اسم سهل بن احمد دیباجی اینجا نیست، لذا ما میگه احتمال دیگه دادیم. حالا وارد بحث تفسیر امام عسکری میخوام بشم، دقت میکنی؟ صدوق هم انفراد داره، انفراداتش بیشتر اینجوریه از این سنخه. کلینی هم بعضی انفرادات داره، لکن جمله از انفراداتش تو ابواب و نوادر آورده یا تو روزه آورده، بازی کمی جداش کرده بازی کمی اما مرحوم شیخ طوسی آورده چون حجت خبر قاعده. از کتب حسین سعید مقداری که شیخ آورده اونا نداره، از کتاب محمد بن احمد مقداری که شیخ آورده اونا نداره، الی آخری کتاب های مثلا کتاب الرحمه سعد بن عبدالله. کلینی که اصلا نیورده، اون که هیچ جاهایی داره که روایت منحصر به سعده ایشون میگه رویه کلینی با که شاگردش هم هست.
مشایخ قبل از شیخ روایات رو که قبول نداشتن نمیگه،
مختلف بوده. ما به نظر ما میاد مثلا ابراهیم بن هاشم اینجور نبوده، جایی ننوشته این مطالب رو. مثلا به نظر ما میاد ابراهیم بن هاشم کتاب رو کامل نقل میکرد و قبول داشته نداشته، اما احمد احتمالا انتخاب میکرده.
خود
شیخ صدوق هم و صدوق چرا دیگه، صدوق که انتخاب میکنه گزینشیه که، صدوق و کلینی گزینشی هم بلا اشکال، اما شیخ گزینشی نیست. دقت کردید؟ او اصلا به این هدف آورده که اگه معارضه جواب بده، اصلا به اون تعارض آورده
میشه بگیم حالا خودش تعارض درست کرد
خودش. ولذا عرض کردم 80% تعارض ما مال شیخ هست، اگه شیخ نبود من تعارض خبر نداشتیم، اصلا ما نمیدونیم حدیث معارض داریم. 80% احادیث معارض ما رو شیخ آورده، اگه نیورده بود اصلا خبر نداشتیم که ما در این مسئله حدیث معارض داریم، چون کلینی و صدوق حذفش کرده بودن.
یعنی
اونا
یه جور رفع تعارض کرده بودن،
رفع تعارض نکرده، همونه که به شما عرض کردم رأیشون یعنی انتخاب میکرده بر حدیث بر قرائت بر مشایخ و قرائن. عرض کردم حدیث میکردن، مثلا گاهی اوقات داره که فرض کنه احمد بن حنبل از یک استادش 10,000 حدیث مینوشت، اما ممکنه در کتاب مسندش 50 تا آورده. چرا؟ چون بقیه رو نگاه میکرد، راه های بهتری داشت، راهی که این استادش گفته خرابی توش داشته، متنش مشکل داشته، معارض داشته، هی هست.
قواعد تحدیث هم که در بین اهل سنت بوده همون رویه بوده که شیخ صدوق و کلینی داشتن.
بزرگانشون چرا؟
مثل بخاری
چرا؟ اونم گزینشیه، اینا گزینشیه، همشون نه، مثل کنز العمال نه، اما گزینشی چرا؟
نه سهاهشون اونطوری،
سهاهشون گزینشیه، اونایی که انتخاب میکردن اونایی که قابل قبول بود. احتمالا در شیعه ما احتمال دادیم، در شیعه شاید از قرن سوم، نه قرن دوم، از زمان حضرت رضا به بعد در شیعه شاید این راه را افتاد، لکن نه به عنوان دقت کنید مطلب دقت کنید در قرن سوم این مطلب در شیعه را افتاد که مثلا صحیح حسن ضعیف فلان این استاد، لکن در شیعه به این صورت را افتاد. اگر صحیح بود به جای صحیح بودن کتاب اصلون در مقابل مصنفات، روشن شد؟ احتمالا در قرن سوم در شیعه اصول و مصنفات همون کاری که اهل سنت کرده، لکن اهل سنت رو راوی حساب کردن، ما رو کتاب حساب کردیم. گفتیم اگر رو راوی حساب کنیم رجاله، رو کتاب حساب کنیم فهرسته. خب خلاصش کردیم.
اهل سنت از چه زمانی شروع کردن؟
قرن سوم، اواخر دوم و اول سوم. قبلش نداشتن.
حرفی که شیخ تو تهذیب دارن یا جای دیگه اشاره میکنه، میگه اینها از اصول من گفتم و این رویه بوده در بین چیز، در بین اصحاب در واقع حدیث و اینها شبیه به این.
نه
اختلاف اخبار،
من اون چیزی که گفتم اصول معتمده گفتم و کذالک
اصول معتمده هست، اما شیخ وقتی میگه از مصنفات هم نقل میکنه. صدوق هم که مصنفات زیاد داره اصلا. اصولا وقتی بحث حجیت و سند مطرح شد از زمان شیخ دیگه اصلا ما اصطلاح اصول مصنفات بعد شیخ نداریم، مرد این اصطلاح. چرا؟ چون رفتن رو سند. وقتی رفتن رو سند دیگه اصول، انا آی خویی مثلا کتاب صدوق رو، فقیه رو با کتاب خصال یک جور بررسی میکنه، سند رو بررسی. وقتی رفتن رو سند دیگه اصول و مصنفات نداره.
میشه بگیم راحت ترین راه این حجت تعبدی
ما حجت تعبدی قبول، آقایان حجت تعبدی، حجت تعبدی رو قبول کردن شیخ، دقت کردین؟ و اینم به خاطر محیط علمی بغداد بود. یک احتمالاً زمینه‌های علمی خود شیخ طوسی هم این بوده، چون ما یه مشکل کلیمون زمینه علمی شیخ طوسی نداریم. این مشکل کلی ما حالا مثلا زمینه علمی نجاشی داریم، پدر شیخ و شیعه در زمان خودش، کتابشناس بزرگ شیعه است، بزرگ شده بغداد، واضحه که نجاشی فهرستی کار میکنه، کاملا واضحه،
سابقه شیخ
رو نداریم. اما زمینه شیخ رو نداریم، چون تا 23 سالگیشون در طوس بوده و کسی که در طی 41 سال 42 سال این همه تألیفات درست بکنه، این شخصیت بزرگیه دیگه.
در حوزه های مختلف،
در حوزه های الان بیشتر معارف حوزوی ما مدیون شیخ، و این در این جهت شیخ نظیر نداره. با او باید کمی تفاوت علامه، یعنی شیخ در حدیث داره که علامه نداره، در کلام داره که علامه داره، در اصول داره که علامه بیشتر داره، در فقه مقارن داره که علامه داره، در فقه تفریعی داره که علامه بیشتر داره، در فقه عادی داره، در فقه معصول داره که علامه نداره، در رجال داره که علامه داره، دقت میکنی؟ در فهرست داره که علامه نداره، در تفسیر داره که علامه، دقت کن. اما نسبت به بقیه باز علامه بیشتر از بقیه است، بیشتر از صاحب جواهر است، صاحب از مدارک بیشتر. حالا تکراری جای خود، نه رشته های مختلف هم داره، دقت کنی؟ علامه رشته های مختلف رو داره،
فلسفه داره،
بله دقت میکنی؟ منطق داره، فلسفه، یه چیزی داره که شیخ نداره. اما در علوم حوزوی ما هنوز شیخ تک در حوزه، سر توجه حوزه ما هم یکیش همین بود، در تمام زمینه های معارف حوزوی ما ایشون کتاب داره، و این در ظرف 41 سال 42 سال که ایشون در بغداد بود. فقط این 23 سالی که ایشون در طوس بوده چه زمینه علمی داشته، این برای ما روشن
نیست. اونم تو اون بحبوحه جنگ ها و
این جنگ نبود اون وقت هنوز، نه در طوس جنگ خاصی نبوده، جنگ خاصی زمان بنی عباس نه. البته طوس به طور متعارف، یعنی خراسان به طور متعارف، یکی از مراکز مهم شافعی هاست. تأثیر شیخ هم به فقه شافعی واضحه، این راست. اصلا شافعی ها دو تا، مثل ما میگیم نجفی و قومی، دو تا دارن، بغدادی و خراسانی، اصلا اصطلاحشونه عراقی و بغداد خراسانی. اونا هم تا بعضی حتی نمیشن مثلا شاید در زمان جوانیشون شافعی بوده، بعد برگشت شیعه. این هم نداریم، هرچی از چیزه تعبیلاته. از دوران جوانی شیخ ما خبر درستی نداریم،
خاندانشون
نداریم، نه
هیچ خبری نداریم.
گویا امام زمان
اینو انداخت
که
کلا اینو جمع شد. دقت میکنی؟
از قبل 408 خبری نیست،
از ایشون خبری نداریم. ایشان یک قسمتی در کتاب به اصطلاح عملی خودش از کتاب هشام سالم نقل میکنه از یک استادی، ما از او خبری نداریم، احتمالا اون در ایران بوده، احتمالا یکی دو تا استاد داره شیخ که نجاشی از اون نقل میکنه، احتمالا در ایران بوده، اما در حد نقل از کتاب هشام مثلا. دقت میکنه؟
هیچ وقت یک ایرانی رو کم نگیرید.
میگه علی ای حاله روشن شد چی میخوام بگم؟ پس بنابراین ما یک مشکلی که الان داریم، یعنی میخوام این سبب انفرادها رو بگم. یک مقداری از این انفرادها توسط مرحوم شیخ طوسی شده، سرش هم این شد. در راجب کتاب عمار ثاباتی خب اختلاف مذهب بوده، قبول نکردن چون مذهب فتحیه بوده، اون عرض کردم اون اشکال سر این جهت نبوده، چون قومی ها ما هم عقیده بودن همینه، این کتاب فقه فتحیه است و چون امام عسکری فرمود بودن به این که به فقهشون نگاه نکنین، خود ما رب و بلا مدر و ما رب، اصلا مورد توجه قومی ها نبوده، بعضی از قسمت هایی که مورد توجه بوده قبول کرد. دقت میکنیم؟ حالا غیر از اشکالات دیگری که شده، اصولا به طور کلی شیخ تو مصادر متوسط این نکته رو داره که گاهی اوقات نقل میکنه و منفردم هست، کسی دیگری از اون مصدر متوسط نقل میکنه، کسی دیگر مراد اون قومی ها که قبل از قومی هاست، از کتاب کتاب رحمه سعد بن عبدالله نقل میکنه، البته صدوق هم نقل میکنه، لیکن چیزهایی رو شیخ نقل میکنه که صدوق نقل میکنه و صدوق هم تصریح میکنه که من چیزی رو نقل میکنم که استادم ابن ولید قبول کرده، یعنی معلوم میشه نه کلینی قبول داشته ابن ولید و نه صدوق، اما شیخ قبول داشته. همین روایت ایوب زن اعتمن القدس همینطور دیگه، خب منفرد سعده، البته از یک طریق دیگه هم داره کتاب نوادر، اما این تعبیر منفرد سعده، ایوب زن اعتمن القدس و صدوق هم اینه نمیاره، فقط شیخ کلینی میگه و روی ایوب زن عن قابن القدس، عن قابن داریم اثر هم داریم، چهار تا سند به نظام سعده شیخ طوسی برش، هر چهار سند مال کتاب سعده، از هم به شفا ندادن، قای خوی برگشتن فتوا داده طبعا چینم الان اینطور کشیدم، اکثر معاصر ما بعد از آقای خویی شدم فتواشون همینه که وضوء مستحبی هم وضوء جمعه نماز غسل مستحبی هم مجزیه، که ما مجزی نمیدونیم، الان اکثرشون شنیدم اینطور شنیدم بعد از آقای خویی، حالا شاگرد آقای خویی باشن یا نباشن، اکثرشون فتواشون برای که غسل جمعه مثلا مجزی از وضوء دیگه وضوء نمیخواد. دقت فرمودید؟ حتی بعضیشون شده مثل مرحوم کوکبی، حتی اگه سند روشن هم نده باشه، آقای خوی میگه باید سند استحبابش روشن باشه، اون حدیث مستحب، اون قصد مستحبه سند صحیح رسیده باشه،
اغلبشون اینو میگن.
بله اغلبشون الان شنیدم که معاصرین همین رأی آقای خوی، این رو ما قبل از آقای خوی نداریم، اصلا اعراض اصحاب داریم از این مطلب، قصد مستحبی نه قصد مستحبی، قصد حیض هم مکروه نمیدونستم، باید وضو بگیره، حائض بعد از غسل وضو بگیره، یعنی غسل حیض را مجزی از وضو نمیدونستن، چه برسه به غسل مستحبی.
حالا نعوذ بالله این یه مبنای قیاسی هم داره، یه مقداری اگه وضو رو با غسل قیاس کردن یه کمی مبنای اهل سنتی داره، روایت اگر شده اعراض کردن واقعش
ریشه
علتی داشته،
حالا واقعیت مطلبش به عکس اهل سنت میگن با غسل جنابت باید وضو هم بگیره، به عکس شما اگه قیاس باشه باید اونا قائل بشن، اونا قائل هستن که هر غسلی باشه باید باش وضو بگیر، حتی غسل جنابه.
اهل سنت اینطوره؟
بله بله
هم
بله، اونا قائل هستن مجزی نیست، حتی غسل جنابه هم مجزی نیست،
به عکس ظاهر سازیه که بگیم آب بیشتر به خودش میزنه پس از وضو مهمتر،
اصلا دیگه بدتر، یعنی یه قیاس مل فارغ هم هست
اصلا اهل سنت قائل نیستن، نه در جنابت هم میگن باید وضو بگیره قبله و بعده هم،
نه حالا اهل سنت هم کار نرسه باشیم ظاهرش نه که میگه این که بیشتر آب به خودش میزنه پس بعد هم وضو مهمتر باشه،
ولی ازا اصلا شیخ طوسی هم دقت کنین، شیخ طوسی هم این حدیث رو آورده، لیکن این التفات به چی کرده؟ التفات به این کرده، اولا انقا رو قبول نکرده که چون آب بیشتر ریخته میشه، اطهر قبول کرد، چون در روایت داریم لا صلات الا به طهور، اعتبار به طهارته نه اعتبار به نقابت، اون وقت مراد شیخ طوسی اینه که قرآن داره به این کنتم جنوبا فتح رو، اگر جنوب باشین، وقتی این فتحرو به من اهل سنت گردن وضو بگیرین، راسات الله به طور که وضو میخواد وضو بگیرین. از اون بعد در خود شیخ طوسی میگه از اون آیه مبارک دیگه، ولا جنوبن الا آب ریسویل حتی تختسلو. پس اختصال طهارته. استدلال امام اینه که اگر خود قرآن به غسل گفته طهارت، کدوم وضوئیست که از اینه که خود قرآن گفته طهارت طهارتر باشه؟ لذا شیخ طوسی میگه ای وضوء اطهر من الغسل الف لام العهد، یعنی غسل جنابت، نه مطلق غسل. اینا روشن شده؟ حرف آقای خویی نه ضعیفه خیلی، ما هم قبول نکنیم حرف آقای خویی رو.
همون مشهور فقها همینه که بفرمایید،
همینه. یعنی ملتفتشین شیخ چی فهمیده؟ شیخ اینو فهمیده که اگه وضوء اطهر من الغسل، یعنی غسلی که خداوند او رو طهور قرار داده. مثلا در باب حائض نداری که فعضا تهارت فقط داره، فقتسلی بسلی، فقتسلی نداره، فتحری. اگه فتحری داشت یعنی غسلش طهارته. اما در باب جنابت داره که به این کنتون جرمان فتح رو، یه آیه دیگه داره ولا جنوبن الا آبر سبیل حتی تختسلو. پس غسل میشه طهارت، روشن شد؟ میگه چیزی رو که خداوند در قرآن گفته طهور، چه وضوعی میخواد از اون طهارتر باشه؟
رد اهل سنت باشه،
رد اهل، این رد اهل سنته. چرا میگین وضوع بگیره قبلش و بعدش؟ دقت کردی؟ اما این معناش این نیست که، ولذا ما عرض کردیم اگه ما باشیم و ظاهر این حدیث مبارک اینه، یک باید اولا ثابت بشه یک حدثی هست، این یک نکته، مثلا جنابت حدثه، مثلا خواب حدثه، بول حدثه. ثانیا ثابت بشه که غسل رافع اون حدثه، طهارت نسبت به حدث. مثلا حیض حدثه، اما در روایت در نیومد که غسلش رافع حدثه، اما روز جمعه داخل شدن حدث نیست اصلا. چرا غسل جمعه طهارت باشه؟ چی باید بگم؟ اول باید حدث ثابت بشه، غسل بیا جنبه رافع حدث داشته باشه که طهارت بشه دیگه. در خب نه آقای خوی میگه فرق نمی کنه، ای وضوء اطهر من الغسل مطلق غسل، استحبابی و واجب. اگر ما باشیم و ظاهر این حدیث، روشن شد؟ یعنی یک باید حدث باشه، حیض حدثه، دو این غسل رافع حدثه، طهارت رافع حدثه، و روز جمعه داخل شدن که حدث نیست که اصلا، که حدث نیست. لذا غسل جمعه مستحبیه با این جد، اصلا خودش عنوانا مستحبه، چون رافع حدث نیست. ای وضوء اطهر من الغسل معلوم نیست، اینو نمیگیرین اصلا، چون اینجا طهارتی مطرح نیست،
غسل یعنی رافع حدث.
لذا فتوای اصحاب بر این، حالا اصحاب ما خدا رحمتون آقای خویی مطلب فرمودن، معاصر رو دنبال ایشون افتادن. کسی که خوب تأمل بکنه واضحه که اصلا کادن یکون واضح البطلاب بقول معروف، برای احترام استاد بگیم.